الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. احتمال دیگری در ارتباط با تحلیل سهام و کلن خرید و فروش اون وجود داره، نمیدونم تو تغییرات شما احتمالش احتمال نهمه. احتمال نهم برگ سهم معرف و نشانه دارایی ماست که دادیم دست وکیل.
مالیت خودش نداره؟
نه، برگ سهم مالیت نداره، اون معرف دارایی ماست که در اختیار وکیل قرار گرفته سهم. اما احتمال نهم، احتمال نهم اینه که ما با خرید سهم یه مبلغی رو هدیه میکنیم به شرکت سهامی و به ازای این هدیه و عوض این هدیه در حقیقت از شرکت سهامی میخوان که منافع این شرکت رو سالانه و دارایی این شرکت رو در پایان به ما پرداخت کنه. پس در حقیقت احتمال نهم هبه معوضه است. سهامدار یه مبلغی رو میبخشه به شرکت سهامی به شرط اینکه این شرکت سهامی در حقیقت منافع سالانه رو بهش ببخشه و در بعد از انحلال به همین میزان بخشش ما از دارایی شرکت به ما بده. ما داریم هبه معوضه میکنیم با شرکت سهامی و به این نحوه ما بگیم که هم شرکت سهامی مالک است، چون هدیه کردیم دیگه، هبه کردیم. وقتی هبه کردیم این دارایی میشه که مالکی میشه مال شرکت سهامی. پس این اسناد، ما در اون دو تا احتمال قبل مشکلمون این بود که باید اسناد رو صوری تلقی میکردیم، ولی اینجا اسناد رو ما میتونیم واقعی تلقی کنیم، چون شرکت سهامی واقعا خودش مالک این دارایی است. اما در اینی که مالک این دارایی است، چون هبه معوضه است، متعهد است که منافع رو بین سهامدارها تقسیم و توزیع کنه. خب منافع رو که بین سهامدارها تقسیم و توزیع میکنه، بعد از انحلالم اگر من تا زمان انحلال سهامدار این شرکت بودم، باید به تناسب سهم من از دارایی خودش به من ببخشه. پس این میشه چی؟ میشه هبه معوضه. اون احتمال قبلی که عرض کردیم، به هر حال ما پول میدیم در ارتباط با حقوق سهامداری، اگه منظورشون هبه معوضه است با این احتمال یکی میشه. ولی اونا گفتن که ما پول نمیدیم به ازای پول، ما پول میدیم به ازای مجموعه حقوقی که بعضیاش مالیه بعضیاش غیر مالی. مثل چی؟ مثل حق رأی، مثل حق خلاصه حضور در مجمع، مثل حق با خبر بودن. گفتن حقوق سهامداری مجموعه حقوق مالی و غیر مالی است که در ازای خرید سهم این اتفاق میفته. ولی این احتمال میگه نه، اصلا هبه معوضه است. خب حالا حق رأی و حق حضور در مجمع و حق اطلاع اینا به چه دلیل اومده؟ اینا شرط ضمن عقده. هبه معوضه عقد لازمه، ضمن این خلاصه عقد لازم شما شرط کردید که خب من حق رأی داشته باشم، حق حضور در مجمع داشته باشم، حق اطلاع از مسائل شرکت داشته باشم، این حقوقم مال من باشه. پس اساسا میشه هبه معوضه و به ازایش هم اینه، چون این حقیست که اگر به شما اعطا نشه شما میتونید اعتراض کنید. یعنی اگر شما دعوت به مجمع عمومی نشید یا اخبار و اطلاعات شرکت در اختیار شما قرار نگیره. میتونه باشه، ولی در این که عوض میتونه مالیت نداشته باشه، یعنی عوض غیر مالی هم هبه معوضه است، محل بحثه که اگر عوض غیر مالی یعنی هیچ مالیت نداشته باشه آیا هبه معوضه است یا نه. نه اون که در طول مهم نیست، مالیت خود مسئله است. پس شما میتونید هبه معوضه بکنید و اینا رو هم شرط ضمن عقد بکنید، پس هم این حقوق غیر مالی رو دارید هم حقوق مالی رو دارید. این در حقیقت با اون مالکیت شرکت هم سازگاری داره، شرکت مالکیت خودش رو داره، شما هم این حقوق رو دارید، حقوقتون هم لازمه و شرکت ملزم به رعایت این حقوق هست. چی میفهمم؟ احسنتون. حالا مسئله اصلیش اینه، اشکال اصلی و سوال اصلی در این احتمال اینه که اگر ما مستقیما با شرکت تعاملی داشتیم خوب بود، این مثلا ما رو اون لحظه تأسیس شرکت چیز خوبیه فرض کنیم، حالا اتفاقا امروز پذیر نویسی رو میگیم، ولی الان من با شرکت هیچ ارتباطی ندارم، من با سهامدار ارتباط دارم، نتیجه این میشه که مثلا در اولین وهله یه عده اومدن این چنین اتفاقی رو با شرکت رقم زدن، یعنی یه کسی هبه معوضه‌ای با شرکت کرد، آیا اون کسی که هبه معوضه کرده میتونه اون حق خودش رو که عوض گرفتنه در برابر این بخشش به من بفروشه یا نمیتونه؟ یعنی دیگه الان طرف حساب من شرکت نیست، این مال اون اول بد و تأسیس شرکت خوب بود، ما به شرکت یه چیزی رو میدیم به عوض این، ولی الان طرف حساب من این سهامداره که این آقا عوض میخواد از شرکت در برابر بخششی که مطرح کرده. حالا او عوضی که از این شرکت میخواد رو میتونه به من بفروشه یا نمیتونه به من بفروشه؟ فرض کنید شما هبه معوضه با آقای زد برقرار کردید، میاد به من میگید من یه عوضی از آقای زد طلب دارم در برابر اون بخشش، من اون عوضه رو دارم به شما میفروشم. روشن شد؟ پس در حقیقت خرید و فروش سهم بعد از اون مرحله اول، مرحله اول شکل گیری اولش اینطوریه، در مرحله بعد خرید و فروش عوض در هبه معوضه است. خب الان که من سهم میخرم پس چی میخرم؟ من منافع سالانه میخرم اگر باشه و من اون دارایی بعد از انحلال رو میخرم. این امکان داره یا امکان نداره؟ حال دیم البته به یک معنا دینه، به یک معنا دین، ولی نکنید این منافع سالانه اگر باشه به من مدیونه، اگه نباشه نیست. حالا من این سوال سوال خوبیه، میخواستم بهش بپردازم. قبل از اون سوال در هبه معوضه، این که عوض ما مجهوله، هبه معوضه ما درسته یا عوض ما معلقه؟ من میگم که آقا من اینو به شما بخشیدم اگر سود داشت به من بده، پس ممکنه اصلا عوضی در کار نباشه. اگه منحل شد داراییشو به من بده، ممکنه مثلا 100 سال منحل نشه این قصه. آیا این در هبه معوضه درسته که عوض مجهوله یا اصلا ممکنه معدوم باشه اصلا عوضی نباشه، یا اینجا اصلا هبه معوضه درست نیست، یا اگه درسته عقد لازم نیست، این هبه معمولیه، در حکم یه هبه معمولیه این خودش. پس قبل از اون سوال که مهمم هست اینه که ما اصلا این هبه معوضه درسته یا درست نیست، وجه تعاملش هم اینه. در هبه معوضه بعضی از فقها امام صاحب خویی به هر حال ضرورتی نمیدونن که عوض باید معلوم باشه، نه هبه معوضه لازم نیست عوض معلوم باشه. مثلا من اینو به شما میبخشم، شما از میوه های امسال باغتون مثلا 10% به ما بدید، حالا چقدر میوه بده نمیدونیم، حالا 10% شما ما بدید. ولی این که هبه معوضه ممکنه اون عوضه وجود نداشته باشه خارجن. ما الان در حقیقت عوضی رو از اون مطالبه میکنیم که معدوم است، اما گاهی وقتا متوقع الحصول است، گاهی وقتا هم متیقن الحصول است. اونجایی که متیقن الحصول باشه بله، اونجایی که متوقع الحصول باشه چی؟ یعنی ممکنه باشه ممکنه نباشه. آه من اینو به شما میبخشم از سود امسال، اگه سود کردی انقدر به ما بده، ممکن اصلا سودم نکنه. من نگاه کردم از فتاوای آقای خویی، حالا نه به صراحت، از بعضی از مواردی که ذکر کرده بودن استفاده میشد که مشکلی نداره این هبه معوضه، یعنی ممکنه عوض متیقن الحصول نباشه، متوقع الحصول باشه. ولی این یه مقدار کار فقهی بیشتری میخواد که ببینیم مشهور فقها چی میگن در این رابطه. ولی این یه تأمله در هبه معوضه که آیا هبه معوضه ای که عوضش مجهوله یا یقینی نیست، این عوض آیا هبه معوضه است یا نه. چون ما اون لازم بودن عقد رو بهش کار داریم، اگه عقد جایز باشه خالصه باید بتونه رجوع کنه از این مسئله، میخوام اینو عقد لازمش کنیم. از این جهت دنبال اینیم که ببینیم این هبه معوضه میشه یا هبه معوضه نمیشه. میبخشید اگر ما گفتیم این هبه معوضه چون عوضش معلوم نیست یا یقینی نیست حصولش، هبه معوضه باطله. آیا این برمیگرده به هبه عادی یا اصلا کلن هبه عادی هم نیست؟ چون بخشش شما معلقه به عوض بود، وقتی گفتیم اون عوضه باطله پس اصلا شما چیزی نبخشیدید. یعنی ما نمیتونیم بگیم این هبه معوضه شده مثل هبه غیر معوضه. پس ما چند تا بحث فقهی در ارتباط با هبه در اینجا داریم که اونو باید حلش کنیم. اگه اون حل شد بعد تازه صورت اولین معامله با شرکت حل میشه، حالا بعد به دنبال معامله بعدی. خب این نسبت به اصل این صورت که به لحاظ فقهی عرض کردم بنابر بعضی از فتاوا مشکل نداره این هبه معوضه، ولی به نظرم میاد این محل خلاف باشه. حالا یه تتبع بیشتری شماها بکنید ببینیم که چگونه است. عوض حق استفاده از منافع سالانه، حق انتفاع نه منفعت. ما حق انتفاع نداریم، منفعت. یعنی ما حقی در منفعت این قضیه پیدا میکنم. البته منفعت به این معنا که خب همون منفعت باشه یا نباشه، حق اگر اون منفعت وجود داشته باشه. به هر حال به لحاظ فقهی به نظرم میاد تصحیحش سخت نیست در بحث هبه معوضه، یک کمی بابش واسعه و بعضی از روایات رو نگاه کردم دیدم که چیز شفافی نداریم در مسئله که حتما عوض باید. اون چیزی که ما در بیع داریم در هبه نداریم، مثل تقریبا صلح مقدار بابش واسعه است. کار سختی نیست، بعضی از فقها هم از فتاواشون این فهمیده میشه که این چنین هبه‌ای اشکال نداره. خب پس اون مشکل هبه معوضش فی الجمله حل، ولی گفتم کار بیشتری روش بکنید، یعنی تحقیق بیشتری بکنید شاید نکات جدیدتری پیدا کنید. برگ سهام معرف، فقط معرف اینه که من به این آقا این مبلغ بخشیدم و ایشون هم در عوض قراره که به من منافع بده و امسان اینا. نه اصلا ما این که شما تو نوشته های حقوق دانان میبینید سهم با برگه سهم خیلی وقتا مخلوط شده. گاهی وقتا میگن سهم منظورشون برگه سهمه، گاهی وقتا میگن سهم یعنی اون واقع داراییه. ما برگه سهم خرید فروش نمی کنیم، ما خود سهم، برای ما خود سهم خرید و فروش می کنیم. برگه معرف یک داراییه، مثل سند خونه. ما سند خرید فروش نمی، ما سند ماشین رو که نمی فروشیم، ما ماشین می فروشیم. برگه سهم مثل یک سنده، مثل یک معرف نشانه است. غیر از پول ها، ما پول دلار خودش رو خرید فروش می کنیم، ولی در برگه سهم و برگه سهم خرید فروش نمی کنیم. الان شما اصلا برگه سهم رد و بدل نمی کنیم. قبلا بود که برگه سهمو میدادید تازه ابطال میکردن یه برگه سهم جدید براتون صادر میکردن، دیگه برگه نیست، همش الکترونیکی، اصلا کسی برگه خرید فروش نمیکنه، رد و بدل هم نمیشه برگه. فقط وقتی شما سهم میخرید اون مرکز صادر کننده مثلا سازمان بورس یک تاییدیه برای شما صادر میکنه در سایت مثلا فلان، که شما اگه بخوان به هر حال اون مؤید یا تاییدیه سهمتون رو ببینید، میرید تو سایت فلان میگن که بله این تقریبا رسید اون سهمیست که شما دارید، ولی کسی اصلا برگه هم مبادله نمی کنند. خب بعد سال بعدی این بود که همون سالی که الان مطرحش کردیم این بود که خب ما که از شرکت نمیخریم که به شرکت هدیه بدیم، ما از سهامدارا میخریم. این که ما از سهامدارا میخریم چیه؟ خرید ما از سهامدارا میتونه بیع باشه. بیع چی؟ بیع او عوضی که سهامدار از کارخونه طلب داره. اما مشکلش چی؟ مشکلش که او عوض مجهوله، لعل معدومه. یعنی شما اگه پول رو دارید میدید و اون عوضی که این آقا از کارخونه میخواد در برابر هبهی که کرده میخرید، خب معلوم نیست اصلا وجود داشته باشه، کارخونه ممکنه بگه من ضرر کردم. خب حالا بنابر اونایی که به هر حال میگن باید معلوم باشه، میگن مبیع باید معلوم باشه. خب پس یه مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که به شما وقتی میخرید یه چیزی رو میخرید که مجهوله، بلکه یه چیزی رو میخرید که لعل معدومه. یعنی شما چی میخرید؟ یعنی شما دارید منافع سالانه میخرید. شاید این شرکت 10 سال تو ضرر باشه، اصلا منافع سالانه نداره. وقتی منافع سالانه نداره پس شما چی دارید میخرید؟ پس مشکل به یکی مجهول بودنه، یکی لعل معدوم بودنه. پس ما نمیتونیم اون عوض رو بخریم. میگید خب ما میام یه کار دیگه میکنیم، راه حل دوم اینه که ما هم با این سهامدار هبه معوضه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی من به او پولی را میبخشم، عوضش اون عوضیست که واقعا ازش طلب داره. پس ما هم با سهامدار دیگه داریم هبه معوضه میکنیم. آقا من به شما این مبلغ را میبخشم به ازای این که او عوضی که شما طلب داری مال من باشه، اونم یه باشه. من به سام داره دیگه بخشیدم و عوض شد مال من. عرض کردیم هبه معوضه که مشکل نداره، بیع مشکل داشت. ما خرید و فروش نمیتونستیم بکنیم ولی هبه معوضه کردیم. پس باز ما با سامدارها هبه معوضه میکنیم. اون سامدار اول با شرکت هبه معوضه کرده، من با خود این سامدار هبه معوضه میکنم. پس میتونیم اصلا بر اساس هبه معوضه بریم جلو و مشکل خودمون رو حل کنیم. چی میفهمه؟ نمیشه نده، چون وقتی که من با سهامدار دیگه هبه معوضه میکنم سند به نام من میخوره، شرکت میگه پس باشه من از این به بعد عوض رو به سهامدار جدید میدم. چون شما وقتی سهم می‌خرید شما سهامدار شناخته میشید. سهامدار شناخته میشید یعنی چی؟ یعنی طلبکار از شرکت. طلبکار از شرکت، قرض دادید طلب دادید؟ نه، من هبه کردم طلب دارم. پس در حقیقت سهامدارها طلبکاران شرکتن.
اگر برشکست شرکت من حق دارم
نه دیگه، حواله شد دیگه،
حواله دین شد دیگه.
نه، من هبه کردم به این آقا که اون عوضش مال من باشه دیگه، پس اون دین اون آقا منتقل شد به من، یعنی الان اون مدیون به منه دیگه، شرکت به من مدیونه دیگه، سهامدار قبلی مدیون نیست. پس در حقیقت ما سهامدار طلبکاران شرکتیم به ازای پولی که هدیه کردیم به شرکت یا به سهامداری که او هدیه کرده بود. به این وسیله ما با همین فرمون میریم جلو، همه سهامدارها به این شکل حقوقشون رو به هم دیگه منتقل میکنن. اونها دیگه شرط ضمن عقد دیگه، بله دیگه، یعنی به همون شکل میتونه هبه معوضه با همون شروط ضمن عقد. یعنی حقوق هم بگیم به ما واگذار کن، تو یه حق هایی داشتیم و حق ها هم تو هبه معوضه به ما واگذار کن. بعد حالا اون یه بحث دیگه است. دیگه اون مصادره میشه. بسیار خوب، این راه دیگه‌ای برای تصحیح مسئله. اما سوال اینه که اینا با واقعیت خارجی جور نیست، یعنی ما مثلا بس هبه و عوض هبه و بعد شرط ضمن عقد و اینا راه‌های تصحیح فقهی هست ولی در خارج این اتفاق نمیفته، الا اینکه مثلا فرض کنید یه مرجعی که به دلیلی نظرش اینه که خرید و فروش باطله، حالا شما یه سهامداری رو میشناسید، بیر اینطوری با هم دیگه معامله کنید، حالا در بعضی از مواردش بگید که خب به صورت جزئی میشه ما همین معامله رو فقهیاً صحیحش کنیم، بقیه اینطوری معامله نمی کنن ولی حالا ما به این نیت معامله میکنیم، ولی اینها از واقعیت خارجی به دوره، هرچند به لحاظ فقهی ممکنه که خرید و فروش سهام به این نحوه انجام بشه، کما این که میتونه هبه نباشه، مصالحه باشه، مثلا صلح باشه دیگه. من حالا فکر میکنم بسه دیگه، راحل های بعدی عملا همینها به یک شکل های مختلفیست، این تقریبا همون نگاه رایج فقهیست که ما حتما عقود رو باید در ضمن یکی از این عقدهای خالص موجودمون جا بدیم، هر جورم سخت جا کنیم تو همین عقدها و بگیم مثلا این هبه قرض مضاربه جعاله، اینطوری خالص میشه یک کار کرد، ولی بعد ببینیم که اون واقعیت اصلیش چیه. خب به ذهن رسید که ما بیایم از اون پذیره نویسی شروع کنیم که گفتیم این یه ابهامی است که در تحلیل ها عموما به این قسمت پرداخته نمیشه و ما خوبه که اصلا از این قسمت شروع کنیم تا دقیقا بفهمیم که شرکت سهامی اتفاقش چی بوده. من یه اجمالی از کیفیت تشکیل شرکت سهامی خدمتون عرض کنم که خلاصه این قضیه روشن بشه. تشکیل شرکت سهامی از اینجا شروع میکنم براتون که به این شکل و نحوه که یه عده این دوره هم جمع میشن به عنوان مؤسس، تصمیم میگیرن یه شرکتی رو راه اندازی کنن، برای این شرکت یه موضوعی رو در نظر میگیرن، منظور ما از موضوع یعنی حوزه فعالیت، و برای او بر اساس حوزه فعالیتی که در نظر گرفتن سرمایه‌ای رو مقرر میکنن، بعد مراجعه به بانک میکنن، یه حسابی باز میکنن و تعهد میکنن که 20% از سرمایه کل رو خودشون پرداخت کنن، مؤسسین پرداخت کنن، از اون 20% تعهد شده 35% رو به صورت نقدی تو اون حساب قرار میدن. پس یه حسابی در بانک باز میکنن که تعهد کردن 20% کل سرمایه رو پرداخت کنن، 35% اون 20% باید نقدن در حسابشون وجود داشته باشه. بعد از این یک اظهارنامه ای رو به اداره ثبت اظهارنامه ای رو اونها ارائه میکنن که این در اظهارنامه دو تا زمینه داره، یک زمینش اساسنامه شرکته، یک زمینش طرح اعلامیه پذیره نویسی است. اینو به اداره ثبت شرکت ها میدن. پس اظهارنامه میدن به اضافه اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که کل مؤسسین اون رو امضا کردن، این رو تقدیم میکنن به اداره ثبت شرکت ها. اینجا اداره ثبت شرکت ها اجازه پذیره نویسی بهشون میده. وقتی اجازه پذیره نویسی داد، اینا در روزنامه پذیره نویسی رو اعلان میکنن. پذیره نویسی عبارت است از این که اعلان میکنن که یک شرکت اینطوری ما میخوام تأسیس کنیم در این چنین موضوع فعالیت با این مقدار سرمایه، داره که اعلامیه پذیره نویسی باید چه موادی درش باشه، مثلا نام شرکت یا موضوع شرکت، فعالیت شرکت، حتی اسماء مؤسسین، اون خلاص سرمایه شرکت، همه اینا باید تو اعلامیه پذیره نویسی باشه. دعوت میکنن از افراد به اینکه بیاید شما یه برگه تعهد سهم رو پر کنید و یه مبلغی رو پرداخت کنید که بعد ما این شرکت رو تأسیس کنیم و شما سهامدار این شرکت باشید. خب این پذیره نویسی مهلت قانونی داره مثل 2 ماه. بعد از اینکه 2 ماه تموم شد و پذیره نویسی به کلی و تمام انجام شد، یعنی تمام اون مبلغی که شما میخواستید اومدن و تعهد پرداخت کردن، این پذیره نویسی موفق انجام شد، بعد مجمع عمومی مؤسسین تشکیل میشه. این اولین مجمع عمومی. در مجمع عمومی مؤسسین علاوه مؤسسین، اون پذیره نویس ها، همون هایی که برگه تعهد سهم رو پر کردن و مبلغی رو در همون حساب ابتدایی که عرض کردیم پول واریز کردن، حالا یا بخشی یا تمامی، در این صورت این پذیره نویس ها به مجمع عمومی دعوت میشن. تو مجمع عمومی، تو مجمع عمومی مؤسسین، این مجمع عمومی مؤسسین، تو مجمع عمومی مؤسسین در اینجا خب اساسنامه خونده میشه، تصویب میشه اساسنامه. اینا قبلا اساسنامه رو داده بودن به ثبت شرکت ها، ولی اساسنامه پیشنهادی بود. اینجا رأی گیری میشه و تصویب میشه. پذیره نویسی هم احراز میشه، یعنی احراز میشه که ما تمام سرمایه‌ای که برای شرکت لازم داشتیم تعهد به پرداخت وجود داشته، اگه کل وجوهش باید نقد می بوده نقد پرداخت شده، اگه بخشش نقد بخشش غیر نقد، احراز میکنن که پذیره نویسی هم به درستی انجام شده. مدیر و بازرس شرکت هم در این مرحله انتخاب میشه. این اتفاقات که افتاد، ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت میگه در حقیقت بعد از برگزاری مجمع عمومی مؤسس که این مراحل باید درش طی بشه، شرکت تشکیل میشه، شکل میگیره. حالا اینجا میشه شرکت سهامی. اینا همه قبلا فعالیتی برای تشکیل شرکت سهامی بود. بعد از برگزاری مجمع عمومی مؤسس، شرکت سهامی شما شکل میگیره، یعنی شخصیت حقوقی ایجاد شد. اینایی که خوندم در مواد قانونی، مثلا این بحث سپرده‌گذاری و اظهار و اینا ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت بود. این نکته اخیری که خوندم ماده 17 قانون تجارت بود، همین لایحه اصلاحی. اینا دیگه در قوان، در مواد مختلف قانون تجارت، لایحه اصلاحی قانون تجارت این مسئله اومده. خب حالا ما دیگه از اون منظر فقهی با این مسئله کار داریم. این بحث بین حقوقدان‌ها و بین ما فقها وجود داره که واقعیت حقوقی و فقهی پذیره نویسی چیه. عرض کردیم اون کسی که میاد برگه تعهد سهم رو پر میکنه و یک پولی رو واریز میکنه، این اتفاق زمانی میفته که هنوز شرکت سهامی خودش شکل نگرفته. اینا مراحل شکل گیری شرکت سهامی، هنوز اون شخصیت حقوقی خودش رو پیدا نکرده. خب پس ما این پول رو به کی دادیم و پذیره نویسی معناش چی بود، چی خریدیم، چی دادیم؟ قرض بود، شراکت بود. پس اون نقطه تکون و شکل گیری شرکت که همون مرحله پذیره نویسیش بود، اون مسئله بسیار حساسی است که ما به لحاظ فقهی و حقوقی بررسی کنیم. من یه نکته دیگه اینجا اضافه کنم. تا به الان که ما شخصیت حقوقیمون شکل گرفت، بعد از این باید این شخصیت حقوقی شکل گرفته رو بریم ثبت کنیم. یعنی بعد از مجمع عمومی مؤسس ما باید بریم شخصیت حقوقی رو در اداره ثبت شرکت ها باز اینو ثبت کنیم. تا حالا اظهارنامه داده بودیم، حالا باید بریم ثبت کنیم. اظهارنامه رو دادیم بهشون، اظهارنامه رو به اداره ثبت شرکت ها داریم. بعد از این که شخصیت حقوقی شکل گرفت، حالا باید بریم خود شرکت رو ثبت کنیم. این بحث وجود داره که آیا شرکت ما بعد از ثبت شکل میگیره یا بعد از مجمع عمومی. صریح ماده 17 اینه که بعد از مجمع مؤسسین شخصیت حقوقی شکل میگیره. بعد سخن اینه که پس ثبت چه کار است. بعضی ها گفتن که شکلگیری او شکلگیری متزلزله، یعنی یک شخصیت حقوقی است با شخصیت حقوقی پایدار نیست بلکه متزلزله، منوط و متوقفه به تشریفات اداری و قانونی است که ثبت شرکت هاست. بعضی هم خواستن بگن که نه، به تبع مثلا نظام های حقوقی غیر کشور ما که حتما شخصیت حقوقی بعد از ثبت شکل میگیره، گفتن که نه، خلاصه اون تشریفات اداری برای قانونی شدن این شخصیت حقوقی لازمه. ولی من به چند تا نتیجه در عدم ثبت اشاره کنم که این مسئله هم روشن بشه. شرکت های سهامی که خلاصه ثبت نشدن، اینها حق صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم رو ندارن. پس اگر بعد از مجمع عمومی مؤسس ما گفتیم شرکت سهامی شکل گیره، ولی تا ثبت نشه نمیتونه هیچ برگه سهم یا گواهی سهمی صادر کنه. او فقط شرکت سهامی بعد از ثبت میتونه این کارو بکنه. نکته دوم اینه که انتشار اوراق قرضه براش ممکن نیست. البته شرکت سهامی بعد از ثبت هم انتشار اوراق قرضه رو با شرایطی میتونه انجام بده، ولی یکی از شرایطش اینه که 2 سال از ثبت شرکت سهامی گذشته باشه، نه 2 سال از تشکیل شرکت سهامی، 2 سال از ثبتش گذشته باشه. البته شرایط دیگه ای داره، مثل این که 2 بار ترازنامه مالیش در مجمع عمومی به تصویب برسه و تمام سرمایه شرکت تأدیه بشه. اونا شرایط دیگه است که بحثی ربطی به بحث ما نداره، ولی 2 سال از ثبت شرکت باید بگذره. نکته سوم اینه که شرکت سهامی قبل از ثبت حق استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت های سهامی رو نداره. اون نمیتونه از اون وجوه بانکی استفاده کنه. الان شخصیت حقوقی شکل گرفته ولی چون ثبت نشده از اون پولا نمیتونه هنوز استفاده کنه. نکته چهارم اینه که اگه شرکت سهامی 6 ماه بعد از تسلیم اظهارنامه نتونه خودش رو ثبت بکنه، هم مؤسسین هم پذیرنویس ها حق دارن که به بانک مراجعه کنن، اون برگه تعهد سهمشون رو ببرن و پولی که دارن پس بگیرن، بگن آقا ما نخواستیم، چون 6 ماه این اظهارنامه داده و هنوز هم شرکتی ثبت نشده. پس به هر حال برای ثبت شرکت یا آثار قانونی و حقوقی وجود داره. به خاطر این عده تردید کردن که شخصیت حقوقی با برگزاری مجمع مؤسسین شکل بگیره، گفتن با ثبت شرکت هست. بعضی هم گفتن نه، شکل میگیره به خاطر همون ماده 17، ولی این شکل گیریش متزلزله و بقای او و ادامه حیاتش منوط به چی؟ منوط به ثبت. حالا اینش باز در بحث فقهی ما خیلی مؤثر نیست، اون بیشتر نکات حقوقیشو داره. اونی که در بحث فقهی ما مؤثره اینه که ما گفتیم شخصیت حقوقی مستقل شرکت، خب زمانی میتونه مورد معامله باشه، زمانی میتونیم بهش ببخشیم، زمانی میتونیم وکیلش کنیم، زمانی میتونیم مضاربه باش منعقد کنیم که وجود داشته باشه. ولی اون زمانی که ما پذیر نویسی کردیم، یعنی اومدیم پول دادیم، پول رو تادیه کردیم، در اون حساب اصلا شخصیت حقوقی وجود نداشت. حالا که شخصیت حقوقی وجود نداشت، پس دیگه این حرف ها مطرح نمیشه که ما خلاصه تملیک کردیم، هبه کردیم، وکیلش کردیم، اجاره کردیم، یعنی نیست دیگه. شما قبل از این که مسئله رو مطرح کنید یه مروری تو ذهنتون بکنید. بسیار خب، در ارتباط با مباحث حقوقی 2 تا نظر کلی وجود داره. یک نظر اینه که پذیر نویسی قرارداده، که آقای اسکینی در جلد دوم حقوق تجارت خودشون ایشون فرمان که در قانون فرانسه عده‌ای بر این نظرند که پذیره نویسی خودش یک قرار داده و می فرمایند رویه قضایی فرانسه این مسئله رو تأیید کرده. قرار داده یعنی چی؟ همیشه قرار داد دو طرف داره. وقتی میگیم قرار داده یعنی دو طرف داره، یک طرفش پذیر نویسانن، حالا مشکل اینه که او طرف دوم پیدا کردنش کیه. پس اینایی که میگن یک قرار داده، خب حالا یک طرف شما پیدا کردیم ولی طرف دومش پیدا نمیشه. من المحتمل که طرف دوم شرکت باشه ولی شرکت تأسیس نشده. خب احتمال دیگه چی؟ اینه که طرف دومش مؤسسین باشن. گفتیم یه گروهی میان تأسیس میکنن که اونا یه مبلغی رو میذارن، اظهارنامه میدن، اساسنامه میدن، اعلامیه پذیرنویسی رو میدن، عده‌ای رو هم دعوت میکنن که اونا پذیرنویسن. این پذیرنویس ها قراردادی رو با کی منعقد میکنن؟ با مؤسسین منعقد میکنن. خب اون مؤسسین که قراردادی رو با پذیرنویس ها منعقد میکنن، باز دو تا نظریه گفتن. یکی این که اون مؤسسین از طرف شرکت دارن قرارداد منعقد میکنن، یکی این که مؤسسین از طرف خودشون دارن قرارداد منعقد میکنن. پس طرف قرارداد پذیرنویس ها شرکت که نیست، چون معدومه، مؤسسینن. مؤسسین دو تا احتمال وجود داره: مؤسسین از طرف شرکت دارن این کارو میکنن، مؤسسین از طرف خودشون دارن این کارو میکنن. خب از طرف شرکت، شرکت که معدومه، به چه درد میخوره؟ میگن خب شرکت وقتی موجود شد تنجیز میکنه. مثل چی؟ مثل یک معامله فضولیه. یعنی فضولتن مؤسسین دارن از شرکت در شرف تأسیس این چنین کاری رو میکنن، وقتی که این شرکت تأسیس شد میگه من قبول دارم اونو. دیگه خیلی فضولیه، منظورتون اینه دیگه. حالا شما از طرف بچه در رحم میتونید این کار رو بکنید؟ زنده است، اگه متولد بشه زنده. خب حیات او احکامی داره، موضوع احکامی هست، ولی زنده بودن او منوط به متولد شدنشه. هیچی نیست. بسیار خوب، یه حقوقدان ها گفتن، ما فقها که نگفتیم شما ناراحت میشه. حقوقدان هم دیگه خودشون فرانسوی هم بودن که گفتن، ایرانی هم نبودن. خب من دارم حرف اونا رو میگم، حالا بلاز فقهی باید ببینیم جور در میاد نه. گفتن که این مؤسسین به نمایندگی از شرکت این کارو میکنن، شرکت هم بعد از تأسیس تنجیز میکنه. ادهی هم گفتن که نه، مؤسسین از طرف خودشون این کار رو میکنن و اونها در حقیقت دارن قراردادی رو با پذیرنویس ها از طرف خودشون انجام میدن. خب تا به الان ما گفتیم که اساساً پذیرنویسی در نظر بعضی ها یه قرارداده، ولی سوال بعدی اینه که مفاد قرارداد چیه؟ ما میگیم پذیرنویسی قرارداده، قرارداد بر چی میکنن؟ مفاد قرارداد هم مهمه. ماهیتش گفتیم قرارداده، ولی مفاد قرارداد هم مهمه. حالا اون رأی بعد رو بگم، من بعد دوباره مفاد قرارداد رو میگم. نظر بعدی هم که تعهد یک طرفه است، قرارداد نیست، اصلا یک طرفه پذیرنویس داره متعهد میشه. من متعهدم که این مبلغ رو پرداخت کنم یا تادیه کنم، یا متعهدم تا اون زمان با اقساطی این رو در اختیار شما بگذارم، و تعهد یک طرفه است. خب اما اگه قرارداد باشه، این قرارداد مفادش چیه؟ میگن مفاد قرارداد اینه که پذیر نویس قول میده که یه پولی رو پرداخت کنه، به ازای شرکت یا مؤسسین از طرف شرکت قول میدن که آقا رو در شرکت سهیم کنن. پس در حقیقت مفاد اون قرارداد اینه که منی که اومدم برگه تعهد سهم رو پر کردم، تعهد کردم یه مبلغ بدم. اونا چی تعهد کردن؟ تعهد کردن که من سهیم در این شرکت باشم. این میشه مفاد قرارداد. دو طرف هم هست. خب اگر قرارداد باشه، نه کنید این که عده میخواستن به طرف اون قرارداد میل پیدا کنن، اگر قرارداد باشه این سند یک سند الزام آوره، یعنی پذیر نویسی و برگه تعهد سهم یک سند الزام آوره. سند الزام آوره قبلا من مواد قانون تجارت رو براتون خوندم که موجب میشه که اگه پذیر نویس در موعد مقرر پول رو پرداخت نکرد، حتی بابت تأخیر از او دیرکرد بگیرن، چون سند الزام آور بود دیگه، تو یک تعهد کردی باید به تعهدت عمل کنی. ولی اگر تعهد یک جانبه باشه، بعد سوال اینه که الزامش از کجا میاد؟ روشن عرض میکنم؟ من فقط خودم تعهد کردم، مثل که وعده، تعهد من در حکم وعده است، من وعده دادم به شما که این پولو بدم. خب وعده که الزام نداره. اگه وعده الزام نداره، چرا منو جریمه میکنید؟ دیر کرد میگیری؟ چرا پولتو دیر دادید؟ چرا منو ملزم به ادا میکنید؟ من که وعده دادم. میخوام بگم علت این که عده‌ای دوست داشتن اینو در قالب یک قراردادی حتما تصویر و تفسیر بکنن، به خاطر این بود که ما پذیر نویس رو ملزم به ادا میدونیم، ملزم به ایفای تعهد میدونیم، در حالی که اگر یه وعده باشه الزامی به ایفای تعهد نداره. حالا باز اگر شما بر من نشورید، بعضی از حقوقدان ها گفتن نه یک تعهده، ولی وقتی که از سوی مثلا مؤسس یا مجمع عمومی احراز شد و پذیرفته شد الزام آور میشه. یه وعده، یه تعهد یک طرفه، اما الزام آور میشه وقتی اونا پذیرفتن، میشه الزام آور. یعنی شما وقتی یه وعده ای دادید، طرف هم گفت باشه من وعده رو میپذیرم، خب ولو تعهد یک طرفه، ولی شما ملزم به انجام تعهدید. یه وقت شما وعده میدید، من این وعده رو نمیپذیرم. مثلا شما وعده میدید که ما رو دعوت کنید، ما میگیم حالا ببینیم چی میشه. خب این وعده لازم الوفا نیست، ولی شما وعده میدید، ما هم میپذیریم از شما، دیگه لازم وفا کن، برای همین شما دعوت نمی کنید. سیار خب اگه تعهد یک طرفه بود، بعد از پذیرش این تعهد لازمه. حالا من اینطوری مثال بزنم، مثلا ماشین شما خسارتی برش وارد شده، یک کسی میاد میگه که آقا این خسارت رو من پرداخت میکنم، شما میگید خب باشه، این الزام میاره الزام نمیاره؟ در موارد خسارت ممکنه بگیم این پذیرفتن یعنی دین شما منتقل شد به ذمه من، مثلا این یه چیزی مثل حواله از خودش. ولی در مواردی که از این دست نباشه، چون ما در بعضی از موارد داریم که تعهد یک جانبه رو ما الزام آور میدونیم، مثل همینجا که شما ماشینتون خسارت دیده، من میگم آقا خسارتش با من، شما میگین قبوله خسارتش با شما. خب میگم اونجا ماهیتا در حقیقت انتقال ذمه است، ولی در اونجایی که یه وعده محض باشه، مثل همین که شما بگید آقا من متعهدم که 10 میلیون به شما پول ببخشم، ما میگیم باشه، بعد شما ملزمید که این 10 میلیون رو ببخشید، چون گفتید متعهدم ببخشم، منم قبول کردم این تعهد رو، یا نه این وعده است اصلا، حالا شما چه قبول بکنید چه قبول نکنید. اینا حرفای حقوقدان ها بود که عرض کردم. من همه این حرفایی که الان مطرح کردم از کتاب آقای همین اسکینی بود، همون جلد دوم از صفحه 41 به بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.